Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sohan der eşkali bud ki Cenab-ı Ahund rahmetullah aleyh tabe'en leşşeyh metreh kerdi bud ve eşkal ibaret bud az in ki şumul edelle-i hücciyet haber-i vahid ne fakat ayeye nebe شمولشون نسبت به اخبار الوسائط با یک اشکالی مواجه است. اشکال واحد منتها تقاریب این اشکال متعدده، به وجوه متعدد و تقاریب متعدد این اشکال مطرح شده. پس اصل بحث شمول ادله حجیت نسبت به اخبار مع الواسطه هست. عبارت آیا خوند این بود: ربما لو سلم تمامیت و دلالت الآیه علی حجیت خبر العدل ربما اشکل شمول و مثلها. شمول و مثلها یعنی ادله حجیت خبر واحد. البته ادله لفظیه ما در دلیل لبی که بحث سیره رو بحث میکنیم ای بسا بگیم این اشکال به سیره دیگه عرض بکنم مانع نباشه، مانع سیره نباشه که اونجا باید بحث بکنیم. لروایات الحاکیه لقول الامام به واسطه و وسائط، پس روایات مع الواسطه رو با یک اشکالی مواجهیم. یک تقریب اشکال رو در جلسه گذشته متعرض شدیم و تقریب دوم موند، گرچه که تحلیل این عرض کنم اشکالات هم موند. اجمالا اولین تقریب بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، بحث اتحاد الحکم و الموضوع بود. این یک اشکال فنیه و عویسه است، باید حل بشه. چطوری اتحاد حکم و موضوع پیش میاد؟ ببینید، ما این طرف سلسله شیخ طوسی رو داریم، شیخ الطائفه رو داریم رحمت الله علیه، که خبرش برای ما بلوجدان خود ما دیدیم. این کتاب شیخ دیگه عرض کردیم دیگه مع الوسائط نمیخوره، کتاب شیخ برای واسطه و ما یکی هست. اون طرف سلسله فرض بکنید زراره هست، انس صادق علیه السلام. این وسائط بین شیخ الطائفه و بین زراره، خوب توجه کنید چجوری وحدت حکم و موضوع می شود. البته با یک تسامحی، ای بسا برخی گفتند وحدت حکم و موضوع نیست، مقارنه بین الحکم و الموضوعه، ولی حالا به هر حال تقریر رو عنایت بفرمایید. ایشون می‌فرمایند که ما یک خبر بلوجدان داریم و اون حکایت شیخ الطائفه از مرحوم استادشون شیخ مفید است. خب این بلوجدان است، این یه اشکال دیگه‌ای داره، شمول ادله حجیت نسبت به این طرف سلسله اشکال دیگه‌ای داره که اشکال اثره که اونو جدا بحث میکنیم. منتها میریم سراغ محکی شیخ الطائفه. ایشون حکایت کرده است خبر مفید را. خبر مفید رحمت الله علیه بلوجدان که نیست، سار خبرن به تعبد. یعنی اگر ما صدق العادل را که مفاد ادله حجیت خبر واحد است در خصوص شیخ طوسی اعمال کردیم، میگوید صدق العادل، یعنی محکی شیخ طوسی که قول شیخ مفید است، سار خبرن به تعبد. این درست شد، چون خبر مفید که به وجدان برای ما خبر نیست، خبر تعبدی شد. پس خبر وجد به تعبد، به صدق العادل. حالا چیزی که موضوعاً موجود شده است به مفاد ادله حجیت خبر واحد، کیفه یسیر و موضوع ان لصدق لادل، خبر مفید را شما چجوری میتونید دوباره موضوع قرار بدید برای حکم صدق لادل؟ صدق لادل هم موضوع شد برای خبر مفید، دقت کنید، برای خبر مفید موضوع ساز شد چون خبر جعلی تنزیلی درست کرد، و هم حکم شد. خبر مفید را هم باید شما مشمول ادله حجیت خبر واحد بدید، بگید صدق العادل برای خبر مفید هم میخوایم اجرایش بکنیم. پس صدق العادل فرضم بر اینه، به تعبیر جناب آخوند، ما یک جعل شخصی بیشتر نداریم، یک صدق العادل بیشتر نداریم. این صدق العادل چه کاره است؟ موضوع ساز است یا حکم ساز است؟ اگر بخواهید استناد به صدق العادل و حکم کنید برای ساخت موضوع، اشکال اینه که حکم موضوع ساز نمیشود. اگر بخواهید بگویید با یک صدق العادل هم موضوع درست میکنیم هم حکم درست میکنیم، این اشکال تقارن حکم و موضوع میشود. اگر بخواهید موضوع و حکم رو یک جور تقریر بکنید که مجعول و منشأ به انشاء واحد بشود، خب این میشود وحدت و حکم و موضوع. به هر حال این اشکال فنی اینجا به وجود میاد. حکم تأخر از موضوع داره، اینجا چی شده؟ اینجا مقارن شده. حکم متکفل موضوع نیست، اینجا چی شده؟ اینجا تکفل موضوع هم پیدا کرده، حکم متکفل موضوع هم شده. خب این یک اشکال است. اشکال شما چطور جواب میدید؟ نعم لو انشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس. آیا خوند استدراک فرمود که اگر ما بیایم بگیم انشاء واحد نیست که این محاذیر را درست بکند، لو انشأ هذا الحكم ثانيا، این ثانی رو چجوری باید معنا بکنیم؟ برخی از محشین تلامزه آقای آخوند مطرح کردند که آخوند در درس همین بحث رو متعرض شده، مرحوم مشکینی، که ما لو انشأ هذا الحكم ثانيا بگیم اگر یک انشاء دومی باشد کار حل بشود، با انشاء اول موضوع رو درست بکنیم. موضوع ببینید، موضوع خبر جعلی تعبدی هستا، این نگید آقا چجوری موضوع درست میکنه، ما چون با خبر وجدانی که کاری نداریم، خبر شیخ الطائفه برای ما وجدانی است، این رو ما کاری نداریم. اخبار بعدی وسائط خبرشون خبر جعلی تنزیلی است، این خبر جعلی تنزیلی را با یک انشاء درست بکنیم موضوعش رو، و با انشاء ثانی حکمش رو درست بکنیم، که این اشکالات و محاذیر به وجود نیاد. نعم لو انشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلهذه ايضا حيث انه صار اثرا بجعل اخر فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع. گویا جناب آخوند رحمت الله علیه در درس فرموده بود که با این جعل ثانی هم عویسه حل نشود. چرا با جعل ثانی عویسه حل نشه؟ چون شما وسائط متعدده دارید، در برخی از اسناد 5 تا واسطه داره، شما چجوری با جعل ثانی درست میکنید؟ حالا یک موضوع را با یک جعل، یک حکم را با یک جعل، شما در بقیه طبقات که 5 طبقه خورده، این بقیه طبقات رو چطوری اصلاح میکنید؟ گویا مرحوم شیخ فرموده، مرحوم آخوند در درس فرموده بودن که با جعل ثانی هم محاذیر حل نشه، مگر اینکه جعل ثانی رو به معنای دو نگیریم، ثانیه در مقابل جعل بسیط واحد بگیریم، که دیروز بنده عرض کردم که ما بگیم جعل ثانی اینجا در مقابل اون جعل بسیط اولی است، یه جعل دومی هم هست که به تعداد وسائط ما جعل داشته باشیم، در ثلاثیات 3 داشته باشیم، مثلا در رباعیات، در بقیه به تعداد طبقات جعول متعدده داشته باشیم. خب این بیان الاشکال. یه اشکال دومی هم هست که هم جناب شیخ فرمودن این اشکال رو، من فرائد رو هم امروز آوردم خدمتتون بخونم، هم حضرات اعلی ما متعرض شدیم، دو اشکال رو ما با هم میبریم جلو تحلیل میکنیم. اشکال دوم اینه که در حوزه امور اعتباری تعبدی معتبر به لحاظ اثر اعتبار می کند. به تعبیر فنیه اگر فاقد الاثر را بخواهد اعتبار بکند یلزم اللغویه. ببینید شارع فرمود التواف بالبیت صلاتون، تنزیل کرد، اعتبار کرد تواف را به منزلت صلات، به لحاظ آثار تنزیل می کند. یعنی آثار صلات چیه؟ ما به لحاظ آثار تنزیل بکنیم تواف را به منزلت صلات. التواف بالبیت صلاتون، تواف تنزیل بشه به منزلت صلات. دقت کردید؟ اگر خبر را ما میخواهیم در ادله حجیت تنزیل بکنیم به منزلت العلم، باید آثاری داشته باشه. در خبر زراره که عن صادق علیه السلام هست، این تنزیل واجد اثر است. ما میگوییم صدق العادل، ادله حجیت خبر میگوید صدق العادل، زراره را تصدیق کن. یعنی چی تصدیق کن؟ یعنی رتب الاثره علا قولهی. شما چطور از حضرت صادق سلام الله علیه میشنیدید که صلات الجمعه واجبتون، براتون برای تنجیز و تعذیر عرض بکنم که موضوعیت داشت. حالا قول زراره هم این که میگوید صدق العادل، یعنی رتب آثار قول صادق سلام الله علیه رو بر قول زراره. بله، این در تعبد و تنزیل در اخباری که راوی بلاواسطه از حضرت نقل کرده درسته، ولی بیاید سراغ بقیه سلسله. بقیه سلسله اثری در این جعل و تنزیل صدق العادل اثری نیست و یلزم اللغویه. چرا اثری نیست؟ شما خبر مفید رو رحمت الله علیه رو میگیم صدق العادل، خب صدق العادل چه اثری بر خبر مفید بار است؟ الا اینکه بگیم با صدق العادل بر شیخ مفید. بر شیخ شیخ مفید چطور؟ تا بیاد به زراره برسید. بر این سه طایفه سه واسطه وسط چه اثری بار است؟
اثر مقدمات
چه؟ نه، حالا این پاسخه. چه اثری بار است؟ الان مستشکل میگه بر قول زراره اثری که بار است الاثر شرعی. ببینید، یا اثر باید باشد یا موضوعی اثر شرعی. اثر شرعی باید باش بار باشه. فرض بفرمایید ما میگیم صدق العادل، عادل آمد گفت که این مناره 5 متره. خب این صدق العادل که اینجا چه فایده داره؟ اثری بهش بار نیست. شیخ مفید نقل کرد خبر شیخش را، چه اثری بهش باره؟ پس اگر فاقد الاثر باشد، مستشکل اینطوری میگه اخبار وسائط فاقد الاثر است و این تنزیل و تعبدی که مفاد ادله حجیت خبر واحد است صدق العادل، اگر بخواهد بر اخبار مع الواسطه تطبیق بشود یلزم اللغویه. اشکال لومم روشن شد. حالا این اشکال پذیرفته بشود یا نشود این داستانی داره، باید صحبت بکنیم. خب مرحوم شیخ رحمت، این دوتا اشکال که عرض کردم با هم باید ببریم جلو. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در فرائد، عرض بکنم که این فرائدی که بله ما خدمتتون آوردیم، بله فرائد جلد 1 صفحه 122، چند تا اشکال مطرح میکنه. ما اشکال اولش رو که بحث انصرافه رو بعدن متعرض میشیم، ولی اشکال بعدیش رو مطرح میکنیم و منها اشکال اینه ان الآیه لا تشمل الاخبار مع الواسطه. چرا لا تشمل؟ به خاطر اشکالات متعدد و تقاریب متعددی که آوردیم. مرحوم شیخ الطائفه دو جواب به این اشکال میده، به این اشکالی که ما گفتیم اشکال یک وحدت حکم و موضوع درست میکند. مرحوم شیخ اعظم در رسائل ایشون میفرماید که ما پاسخ میدیم و پاسخ ما اینه لکن یضعف هذا الاشکال، تضعیف این اشکال به این است، اولا بانتقاضه، یک جواب نقضی میدیم، دو جواب حلی میدیم. بیان مرحوم شیخ رو من از خارج عرض بکنم. شیخ فرمود که ما دو تا جواب به شما میدیم، یک جواب نقضی یک جواب حلی. جواب نقضی چیه؟ ببینید مستشکل اینطوری میگفت، میگفت صدق العادل یک خبر را میتواند برای شما درست بکند و اون خبر بلوجدان شیخ طوسی بود. صدق العادل میگفت که این خبر رو تصدیقش کن. یا خبر زراره رو صدق العادل میگفت که اگر به لحاظ ترتب اثرم بگیریم خبر زراره رو درست میکنه، مع الواسطه رو حل میکنه. شیخ میفرماد دو تا نقض به شما داریم. ادله نفوذ اقرار چی میگه؟ میگه اقرار العقلاء على انفسهم جائز، درست؟ اقرار على الاقرار بالاجماع نافذه، اقرار على الاقرار. خب شما چطور اقرار على الاقرار را با ادله نفوذ اقرار درستش میکنید؟ خب اینم اخبار عن الخبر است، با ادله حجیت خبر درستش کنید. روشن شد جواب نقضی چی شد؟ شما همونطوری که با ادله نفوذ اقرار حجیت اقرار علل اقرار را که بل اجماع پذیرفتن تو فقه اقرار علل اقرار را فرمودن حجتون و نافذون، خب همونطور ما اخبار عن الخبر رو هم عرض بکنم که حجیتش رو درست بکنیم. این اشکال نقضی اول، الکلام الکلام، هرچی اونجا گفتید اینجا هم میگیم. دو، نفوذ الشهاده علی الشهاده، شهادت ادله نفوذ شهادت، میگوید شهادت پذیرفته است. واستشهدوا، فرض کنید شهیدین من رجالکم، فرض کنید این ادله نفوذ شهادت است. شما شهادت علی الشهاده رو چجوری با این ادله نفوذش رو اثبات میکنید؟ خب اینم به شرح زن. پس ما دو تا نقض در نفوذ الاقرار و نفوذ الشهاده، نفوذ الاقرار علی الاقرار، اقرار بالاقرار و شهادت علی الشهاده درست کرد. این جواب نقضی جناب شیخه، ولذا هیچ استیحاشی ما نداریم بگیم که اخبار عن الخبر رو هم با ادله حجیت خبر درستش بکنیم. مرحوم آخوند در درر صفحه 183 این جواب نقضی شیخ رو نپذیرفته، لم یرتزه به هازل جواب، گفته این اشکال نقضی فی الواقع این جواب نقضی شیخ پذیرفته نیست. چرا پذیرفته نیست؟ فرمایش آخوند اینه، خوب توجه کنید، ایشون میگه که اقرار بالاقرار را این که ما نافذ میدونیم، شیخ هم در فرائد متعرض شد که نفوذ الاقرار بالاقرار بالاجماع این دلیل ثانی داره، نرفتیم با ادله نفوذ اقرار بسیط اقرار علل اقرار را هم نافذ بکنیم که شما تنظیر بکنید. این تنظیر و قیاس و تشبیه مع الفارقه، فارق اینه که اونجا در دلیل حجیت یک جعل داشتیم، در نفوذ اقرار علل اقرار یا نفوذ اقرار بالاقرار دو دلیل داریم. این اجماع اقرار بالاقرار را نافذ کرده. ادله نفوذ اقرار شیئون و اجماع شیئون آخر. با گویا همین که آخوند در کفایه فرموده بود نعم لو انشأ بدلیل انسان به جعل انسان، گویا با دلیل دوم ما اقرار بالاقرار رو نافذ کردیم. پس اگر دو دلیل باشه که خود ما استدراک کردیم در کفایه، گفتیم این اشکال وارد نیست، یعنی محاضیر رو حل میکنه. خب جناب شیخ شما فرمودید اقرار بالاقرار بالاجماع، عرض بکنم که مقبول است. اینجا این نقد جناب آخوند در حاشیهشون بر رسائله که در نفوذ، در این نقوزی که شما مطرح کردید دو دلیل داریم، در ما نحن فیه یک دلیل لفظی داریم و اشکال از ناحیه با یک جعل دو حجیت درست کردن است، هم اونم هم مثل همینه. بله، منتها اینجا حق با شیخه، اشکال نقضی شیخ تامه و فرمایش مرحوم آقای آخوند به اشکال شیخ، یعنی به نقض شیخ فرمایشش وارد نیست، تمام نیست. چرا؟ چون شیخ نمیخواهد بفرماید دلیل نفوذ اقرار بالاقرار اجماع هست، نمیخواد بگه دلیل و نفوذ اجماعه که شما بگید ما دو جعل داریم دو دلیل داریم. ایشون فرموده که نفوذ الاقرار بالاقرار اجماعاً پذیرفته شده. چرا اجماعاً پذیرفته شده؟ به خاطر همون دلیل بسیط و جعل اول نفوذ اقرار، اقرار بالاقرار رو هم مشمول دونستن. اجماع رو به عنوان دلیل ذکر نمی کنه که جعل دومی باشه، اجماع رو به عنوان این که مورد تسالم است، لاریب فیه است، به عنوان یک امر مسلم داره میگه. و به نظر میرسیم فرمایش جناب آخوند که میخواهد بگوید این قیاس و تنظیر مع الفارق است به جناب شیخ وارد نباشد. خب این پاسخ اول که فلواقع میشود پاسخ نقضی و اشکال آخوند رو ما وارد ندونستیم علل اجاله. تا اینجا اشکال نقضی شیخ یک اشکال تام میست، باید براش یه فکری بکنیم. و اما پاسخ حلی شیخ، پاسخ حلی عنوانش رو اینطوری بنویسید، بعد من کلمات اعلام معاصر رو هم آوردم، هم مرحوم امام هم مرحوم آقای خویی تفصیلا متعرض این بحث شدن، و اون اینه که گویا خلطی بین مقام ثبوت و مقام اثبات شده. اونچه که استحاله دارد توقف وجودی است، بفرمایید توقف ثبوتی است، یعنی حکمی بخواهد موضوعی را بسازد. این درست میگید، استحاله داره، چون همه اون محاضیر تقدم المتأخر به وجود میاد، رابطه شون عرض کردم رابطه طولی کل اله و المعلوله، اون اشکالات به وجود میاد. یعنی ما با اکرم العالم بخواهیم یک عالمی بسازیم، شما میتونید اشکال کنید بگید آقا اکرم العالم باید قبلش یک عالمی باشد تا این اکرم العالم بیاد ناظر به اون موضوع وجوب الاکرام رو درست بکنه. با اکرم العالم که ما نمیتونیم عالم درست بکنیم. اینجا اون استحاله ساخت موضوع توسط حکم یا تقدم المتأخر یا وحدت الحکم والموضوع، تمام اون محاضیر به وجود میاد. درست میفرمایید. ما اگر با صدق العادل در خصوص شیخ الطائفه میخواستیم خبر را ثبوتن بسازیم، این اشکال وارد بود که آقا صدق العادل که ناظر به حوزه حکم است موضوع ساز نمیتواند بشود، ولی صدق العادل ناظر به حوزه اثباته، صدق العادل خبر مفید. این خوب توجه کنید، بعد فرمایش مرحوم شهید صدر این بعد روشن بشه براشون. صدق العادل که خبر مفید را نمی سازد، که مفید خبر را به شیخ الطائفه داده ثبوتن، یا این خبر اصابه به واقع کرده یا العیاذ بالله کاذب بوده. دقت می کنید بحث ثبوتی خبر مفید ربطی به صدق العادل نداره. پس موضوع خبر المفید ثبوتن و تحققن هست، صدق العادل ناظر به حوزه اثباتش هست، میگه خبر مفید حجتون اثباتی، یعنی این و توقفی استحاله دارد که توقف وجودی باشد. اون محاضری که گفتیم تقدم الشیء علی نفسه، نمیدونم اینجور چیزا، اونا توقف ثبوتیه، بلا تو حوزه اثبات که حوزه کشف و دلالته، این محاضر که با حوزه اثبات کشف و دلالت نمیخوره. پس خوب دقت کنید پاسخ چیه. صدق العادل در خصوص مفید موضوع را تکوینن و ثبوتن خبر المفید را که نساخته. شما میگید صدق العادل در طبقه مفید هم موضوع ساز شده است هم حکم ساز شده است، موضوع رو که نساخته، موضوع خبر المفید هست. ولذا این استحاله که شما میگید و این تکفل المحمول وجود الموضوع اینا نیست. به عبارت اخرى خبر مفید یک امر واقعی است، سواء اخبر به شیخ طوسی ام لا. بله حجیت خبر مفید فرع بر تصدیق شیخ الطائفه است. اگر ما صدق العادل را برای شیخ الطائفه بردیم، خبرش را حجت کردیم، خبر مفید صار حجتن. نه اینکه بگید وجد خبر المفید، نه خبر المفید موجودون سواء اخبر به شیخ ام لا. خب اگر این بحث رو مطرح کردیم که توقف وجودی و ثبوتی استحاله دارد و اون تکفل محمول وجود الموضوع در بحث ثبوته، ما در ادله حجیت خبر ناظر به اثبات و حجیت داریم صحبت میکنیم، علل قاعده این اشکالی که شما میگفتید وحدت و حکم و موضوع و تقدم و اونجور چیزا دیگه مندفع بشود. خب این بیان شیخ رو،
این تأخر موضوع، تأخر
اثبات، اثباتی که اشکال نداره، اثبات که هیچ اشکالی نداره دیگه، هرچی گیر داره و در اون محاضر در حوزه ثبوته. دقت میفرمایید در حوزه ثبوت. مرحوم آقای آخوند این جواب حلی شیخ را نپذیرفته و حق هم با جناب آخونده. خوب دقت کنید اشکال شیخ به پاسخ آخوند، به اشکال آخوند به پاسخ شیخ چیه. شیخ فرمود ما در طبقه مفید، در طبقه شیخ طوسی خبر محرز بالوجدانه، ما اینو کاری نداریم. در حوزه مفید می‌فرمایند ثبوتاً خبر المفید هست، حجیتش منوط به استدلال به صدق العادل و ادله حجیت خبر است. خب عرض ما همینه که ما اول بحث برای شما گفتیم خبر یا خبر وجدانی است یا خبر تنزیلی. خبر شیخ مفید خبر جعلی تنزیلی است و اگر خبر تنزیلی بود یعنی وجودش با صدق العادل شکل میگیره، وجود تنزیلی شو. ببینید ما خبر مفید در سلسله روات را، در طبقات روات را خبر جعلی تنزیلی دانستیم و تکون و وجود این خبر جعلی متفرع بر این است که صدق العادل رو بر شیخ طوسی شما پیاده بکنید، چون اگر پیاده نکنید که خبر جعلی شکل نمیگیره. ببینید ما اون خبری که موضوع بحث ما از خبر تعبدی و مفیده، ما به خبر مگه ما تاریخ میخونیم؟ در تاریخ بله حرف شما درسته، یه نقل قول تاریخی یه جای پیدا کردید، دقت میکنید ما اونو که بحث نمیکنیم. به نظر میرسه این جواب حلی درست نباشه و خبر جعلی مفید در سلسله سند برای ما مهم باشه، خبر تنزیلی مفید و تعبدی مفید باشه و این با تعبد به صدق العادل درست میشه. خب چه بکنیم جناب آخوند؟ چه بکنیم؟ مرحوم آقای آخوند، مرحوم میرزا، مرحوم کمپانی رحمت الله علیه اجمعین، فرمایشاتشون رو من اختصارا عرض میکنم، تفصیلا میمونه برای جلسات بعدی. و اون اینه که اشکال مستشکل مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا مبنای پذیرفته شده نیست. مبنا چیه؟ گویا مستشکل مبناش اینه که در این جعلهای شرعی ما با قضایای شخصی مواجهیم. اگر فرض کردیم یک قضیه شخصیه داریم، صدق لادل این قضیه شخصیه درست می‌فرمایید، یا موضوع به هر حال باید متکفل موضوع باشد یا متکفل حکم باید باشد. چرا؟ لاستحاله صدور الکثیر عن الواحد. یک قضیه شخصیه داریم، صدق لادل یا موضوع براتون درست میکنه یا حکم براتون درست میکنه. نمیتونه هم متکفل موضوع باشد هم متکفل حکم باشد. در قضایای شخصیه اگر ما بگیریم این اشکال وارده و گویا مستشکل تو ذهنش این بوده. اما اگر آمدیم گفتیم قضایا و جعول شرعی قضایای طبیعیه هست، اگر کسی این حرف رو زد، خب، یا اگر کسی آمد مسئله انحلال را مطرح کرد، خب چه اشکال ایجاد میکنه؟ در قضایای طبیعیه، ببینید آقا، در قضایای طبیعیه موضوع و محمول متعدد میشوند ولا یلزم المحذور. ما میگیم الخبر حجتون، صدق العادل اینو میگه دیگه، میگه الخبر حجتون، الخبر حجتون به نحو قضیه شخصیه نیست. اگر شما نحو قضیه شخصیه بگیریم میگه خبر توسی حجتون، خبر شیخ الطائف حجتون. میگیم پس خبر مفید رو چجوری حجت میکنی؟ با یک الخبر حجتون به نحو قضیه شخصیه که نمیشه هم موضوع درست کرد هم حکم درست کرد. اما اگه گفتیم الخبر حجتون یعنی طبیعی الخبر حجتون، لا خصوص و خبر شیخ، لا خصوص و خبر المفید، طبیعی النبع، طبیعی الخبر حجتون، پس کل جزءن یا کل خبرن فرد من افراد طبیعه، هیچ اشکالی نداره. خبر مفید رو هم ما درست میکنیم، خبر کلینی هم درست کردیم، خبر مشایخ مفید هم درست کردیم، اگر به نحو قضایی طبیعیه بگیریم. ان قلت آقا جان قضایای طبیعیه شما گفتید خوندید بحث کردید، از طبیعه من حیث و هیه لیست اللهیه، قضای طبیعیه که موضوع احکام نیستن، ما اینجا در جعلهای شرعی داریم بحث میکنیم. اگر این قلت رو بگید، قلنا، پاسخ ما اینه که لیس المراد، منظور ما از طبیعی، طبیعی منطق و فلسفه نیست، که طبیعی من حیث و هی لیست اللهیه، مکرر گفتیم اینجا طبیعی اصولی منظور ما هست. قضیه طبیعی اصولی یعنی چه؟ یعنی الوجود و سعی منظور باشد، یعنی الخبر الملغا عنه الخصوصیات منظور باشد. و این طبیعی اصولی میتواند موضوع الحکم قرار بگیرد. اینو ما مفصل سابق بحثش کردیم. خب برگردیم به پاسخ. ما اگر آمدیم گفتیم اشکال مستشکل و تمام محاضیر با فرض اینه که قضایا قضایای شخصیه باشد، اگر قضایا رو طبیعیه یا اصولیه بگیریم دیگه رو محاضیر به وجود نمیاد.
اون بحث اثر چیه؟
اثر رو پاسخ میدیم، اثر یا پاسخ دیگه ای داریم. و مرحوم میرزا، عبارت اجودم آوردیم که امروز فرصت نمیشه، و مرحوم کمپانی رحمت الله علیه، شاید بتونیم این عنوان رو بدیم، البته با یه تفاوت‌هایی، و اون اینه که بگیم آقا در مرحله انشاء قضیه واحده است، گفت صدق لادل، اما تنحل الی قضایا متعدده، توجه کردید چطور ما میگفتیم اکرم العالم انحلال داره به تعداد علما، که این رو بعد اینجا انشالله بحث بکنیم. اگر این بود پس هیچ حکمی متکفل موضوع نشده، اقتران الحکم ول موضوع نشده، وحدت الحکم ول موضوع نشده، تقدم نشده، تکفل نشده، هیچ کدام اینا نشده. مرحوم نائینی اجود عرض بکنم، صفحه 185 جلد 3 منتقام همین حرف رو برده جلو. اشکال اثر رو هم من یه اجمالا اشاره بکنم، چون یه فاصله بین این تعطیلات میفته، اشاره اجمالی بکنم. اشکال اثر رو هم چند پاسخ بهش دادن. یه پاسخ که هم مرحوم نائینی داده هم مرحوم آقای خویی پذیرفته اینجا در مصباح، اینه که بگیم آقا کی گفته بر وسائط اثر مترتب نیست؟ گاهی اوقات یک خبر تمام الموضوع ترتب الاثر است. خبر زراره، خبر زراره میگه ان الصادق علیه السلام صلاة الجمعه واجبه، پس تمام الموضوع برای ترتب اثر شد خبر زراره. اما اخبار دیگه هم هستن به عنوان جزء الموضوع هستن، که این عرض کردم بیان مرحوم شیخ صدر رو باید بیاریم اینجا. مفید هم جزء الموضوع هست، مفید به دلالت مطابقی خبر شیخش رو میگه، ولی به دلالت الملازمه خبر صادق سلام الله علیه رو نقل میکنه. ولذا بیایم ادعا بکنیم که اثر شرعی مترتب بر وسائط هم هست، ولی به عنوان جزء الموضوع. شما نگید وسائط فاقد اثر هستن. و در اثر هیچ قاعده نداریم، هیچ آیه و روایتی نداریم که حتما باید به عنوان تمام الموضوع اثر بهش مترتب بشود تا بتوانیم تنزیل کنیم. این یه پاسخ. پاسخ دوم که اجمالا یادداشت کنید تفصیلش رو بعدم بخوایم بگیم، اون اینه که ترتب الاثر بر برخی از مبانی در جعل احکام ظاهری بار است. اگر آمدیم گفتیم مبنای ما در احکام ظاهری جعل طریقیت است، اثر میخواهد چه کار؟ ما میگیم این زن را ما طریق قرار دادیم، دیگه با اثر کاری نداره. اثر مال جایی است که بگید حکم مماثل بخواهد جعل بشود، اونجاها بله. ولی اگر آمدیم گفتیم تتمیم الکشف، مبنای متمم کشف رو گرفتیم، دیگه اینجا در جعل احکام، در تنزیل، در تعبد، دیگه ما خودمون رو محدود به ترتب ثمره و اثر نخواهیم کرد، که انشاءالله تفصیل این بحث ترتب و اثر خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.